العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقزبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قبل از این که آیاتی از سوره مبارکه عبس رو با هم معنا کنیم، یکی دو تا مسئله عرض کنم. دیروز عرض کردیم یکی از مفترات ماه رمضان بقاء بر جنابت است، بقاء عمدی بر جنابت. یکی دیگه از مفترات برای خانم ها بقاء عمدی بر حیض و نفاس است، یعنی اگر زنی از حیض و نفاس خودش پاک شده است میبایست تا قبل از ورود به اذان صبح غسل حیض و نفاس خودش را انجام بدهد تا روزه فرداش که میخواد بگیرد صحیح باشد. بنابراین اگر غسل حیض و نفاس رو به تأخیر بندازد برای بعد از اذان و عمدن باقی باشد، بفرمایید که روزش باطل میشد و داستانش مثل داستان بقای عمدی بر جنابت است که روز گذشته برای شما عرض کرد. میدانید که اگر خانمی عادت ماهیانه بشود، این نماز و روزه ازش ساقط می شود به عادت ماهیانه، لکن نمازهاش قضا ندارد ولی روزه هاش قضا داره، یعنی روزه ها رو باید قضا کنه. خانم ها غالبا یادشون میرد روزه هاشون رو قضا کنند و لذا عادت ماهیانه که میشن روزه ها رو میخورند، قضاش هم یادشون میره تا سال دیگه وظیفه دارن که قضا کنند. بله، پس نمازشون قضا نداره لکن روزه ها قضا داره و تا سال آینده ماه رمضان بعد باید قضا کنند. حالا خانم پاک شد از دم حیض، باید غسل بکند برای فرداش روزش رو بگیرد و غسلش باید تا قبل از اذان صبح فرداش باشد. خب اگر خانمی عادت ماهیانه شد ولو دم افطار، روزش باطله، روزه اون روزش باطله، یعنی تا قبل اذان مغرب، یعنی 5 دقیقه مونده به مغرب اگر عادت شد روزش چیه؟ باطله. اگر اذان رو بگند و بشد، نه روزش صحیح. ولی اگر چند دقیقه مونده به اذان این مشکل براش پیش بیاد، روزه اون روزش باطل. همچنین اگر شروع عادتش، بله بفرمایید، ساعتی رو روزه گرفته، ساعتی بعد از آن صبح عادت ماهیانه بشن، بازم دیگه روزه اون روزش باطله و روزشو میتواند که افطار کنه. اگر خانمی برنامه عادتش اونقدر دقیق است که خودش میدوند دقیقاً پیش از ظهر امروز عادت میشد، مثلا آیا میتواند روزش از قبل بخورد؟ بله میتواند، اشکالی نداره. لکن اگه عادت نشد، اگه شد که هیچ، چون روزه تکلیفش نبوده است. لکن اگر تا اذان مغرب عادت نشد، افطار عمدی محسوب میشه و لذا هم قضا دارد هم کفار. ولی بعضی خانوم ها خیلی عادتهای دقیقی دارن و خودش هم میدونه که امرو پیش از ظهر، امرو بعد از ظهر عادت میشد، میداند که میشود و میشود. خیلی خوب، اگه اینقدر دقیقه حتی میتواند از قبلش هم بخورد، چون اون روز دیگه تکلیف به صیام نداشته. ولی یادتون نره عرض کردم اگر نشد، اون وقت هم قضا دارد و هم کفاره دارد. یکی دیگه خانم هایی که شک دارن که ممکنه بعد از ظهر یا نزدیک غروب عادت بشن، چون شروع عادت ماهیانه برای خانم ها به خروج دم است، دم باید خارج بشه، لکن بقایش به این است که فضای محبل هم حتی پاک بشود، یعنی در فضای محبلشون هم دم نباشد، وقت پاک شده. لذا خانومی که احتمال میدهد مثلا یکی دو ساعت به اذان مغرب عادت بشه و روزش رو هم گرفته است، خب میتواند از این وسائلی استفاده کند برای به خودش که مانع از بیرون آمدن خون میشود. خداشون بلدن، یه وسائلی دارن، بر میدارن این وسائل رو با خودشون و در نتیجه دم به فرضیم که بخواد بیاد بیرون راهش بسته است، نمیتوند بیاد، نتیجه خون خارج نمیشن. فایده این کار چیست؟ فایده این کار این است که روزه اون روزش صحیح، چون دم بیرون نیامده دیگه. متوجه شدید؟ یعنی این خانم احتمال میداد یک ساعت به مغرب چه بشد؟ عادت بشه. این دستگاه رو به خودش میگذارد، حتی اگر که عادت بشود این مانع میشه از خروج دم و شروع حیض به خروج دمه، بنابراین دم نمیتوند بیاد بیرون، نتیجتا روزه اون روزش درسته. از آن را هم که گفتن اون دستگاه را از خودش در میارد، بر میدارد، خون بعد از آن میاد بیرون، لذا روزه اون روز چون مانع شده از بیرون آمدن خون صحیح میشه. لکن نسبت به بفرمایید که بله بقای حیض، اگر حتی محبل آلوده باشد مدت عادتش تمام نشده است، لذا باید خودش رو وارسی کند در پایان حیض، با دستمالی شیعی داخل محبلش میکند، خارج میکند از محبل، ببیند آیا داخل محبل آلوده به خون هست یا نیست. اگر داخل آلوده باشد بازم این خانم عادت ماهیانه است، اما اگر داخل هم پاک شده باشد، بله دیگه ایامش گذشته است، باید غسلش رو بکند و روزش را بگیرد و نمازهاش را هم بخواند. در هر صورت مسائل عادت ماهیانه مسائل دقیقی است، بله باید برای خانوما گفته بشد، چون محل ابتلای آقایون نیست، ولی آقایونم بدانند اشکالی ندارد که اگر خانومشون، دخترشون، نوهشون اینا ازشون میپرسند، بله جوابشون را بدهند. در هر صورت پس یکی از مفترات که روزه رو باطل می کند بقای عمدی خانم ها بر حیض و نفاس است، یعنی اینکه غسل حیض و نفاس خودش را به تأخیر بیندازد و وارد اذان صبح بشود، روزه اون روزش باطل می شود. صلواتی بفرست. بله، ما در میان خانم ها مثلا دختر مرحوم علامه مجلسی رو داشته ایم که علامه مجلسی مسائل زنانه را ارجاع می داده است به دختر خودش که برید از او بپرسید. چون خانم ها عروضا چه بودند؟ بله، عروضا یخت حیا و این چیزا بود. حیا می کردن مثلا بیان از خود مجلسی یا مشابه مجلسی بپرسن، لذا دختر خودش رو آموزش داده بوده است این مسائل رو بهش و می گفته است خانم ها از دختر من برن بپرسن. اون وقت چون اون دختر خانم خودش زن بوده است، روی خانم ها برای پرسش از او چه بوده؟ باز بوده است، لذا سوالاتشون رو می کردن و او خانم هم جواب می داده است. بسیار خوب. و اما بیام سر تفسیر. دیروز یه آیه خوندیم، فلینظر الانسان الی طعامه، آدمی زاده باید نگاه کند به غذاش. و این رو دیروز برای شما یه مختصر معنی کردیم. حالا آیاتی که امروز برای شما تلاوت کردم، این آیات تفصیل به دست آمدن غذای انسانه. میگه این آدمیزاده به چی مینازد و گردن کلفتی میکند و سینه سپر میکند و کفر میورزد به خدا. این غذاش رو هم ما داریم براش آماده میکنیم. چجوری؟ ملاحظه کنید در این که یه چرخه غذایی آماده بشد و بتوانید شما استفاده کنید. بله، می فرماید انا سببنا الماء سبا، ما آب را از بالا فرو فرستادیم برای این سرزمین ها. خب آب از بالا، چون سب یعنی ریختن، از بالا ریختن، آب از بالا که ریزش پیدا بکند یعنی باران، یعنی باران و برف و رحمت الهی از بالا بر سر خلق و بر روی این سرزمین ها باران جاری میشه. تا بارون نیاد، تا شما نزولات آسمانی نداشته باشید که نمیتونید کشت داشته باشید و کشاورزی داشته باشید. ثم شققنا الارض شقا، بعد از این مال بالا، از بالا آب را میفرستیم، از زمین و پایین، از زیر زمین ما شققنا الارض، زمین را میشکافیم تا این دانه گیاه و این دانه بفرمایید بله نبات، این بتواند بیاد از زمین بیرون و رشد بکند. خب کشاورز دانه رو تو خاک میپاشه، یه چی هم روش میکشد، بعد این که پاشید چی میگن؟ چی؟ دیکس. بله، یه دیکس هم میکشد روش که برد زیر خاک. حالا این رفت زیر خاک دفن شد. خدا میگه ثم شققنا الارض، بارون رو از بالا میفرسیم، این زمین رو هم میشکافیم تا این گیاه بتوند از زیر خاک چه بکند؟ سر بزند، بیاد بالا. شما اگر که این بله گیاه از زیر نتوند بیاد بالا، خب همونجا خفه میشد، میمیرد، نمیتوند رشد کن. میگه زمین رو میشکافیم برش تا این گیاه و نبات از این زمین سفت گیاه به اون نرمی که شما پا میذارید روش له میشه، زمین به این سفتی و سختی شکافته میشد و این گیاه سر میزند و میاد بالا. درست شد؟ خب بعد میفرماید فانبتنا فیها حبا، چه میکنیم ما میرویانیم. خدا به خودش نسبت میده، میگه من خدا می رویانم فیها حبن، می رویانم. چرا می رویانم؟ در این زمین دانه را، تمام گیاهانی که از دانه رویش پیدا می کند، جو و گندم و برنج و بفرمایید چی؟ این که کنجت و بله اینا همه از دانه رویش پیدا می کنه و غیر اینا. می فرماید که از زمین این دانه، اونان چه که از دانه می روید را من می رویانم. و عنبن و غضبا، دیگه چرا می رویانم؟ عنب را، عنب انگور، میوه درخت مو. خب میوه درخت مو را ازش سرکه درست میکنید، بعضی هم شراب درست میکنه، تازش خورده میشد، خشکش هم میکنن، خشکش میشه چی؟ کشمش استفاده میگد. خب غیر حبوبات من برای شما میوه درخت انگور را هم، انگور را هم می رویانم. و غضبا، غضب سبزیجاتی است که شما تازه مصرف می کنید. خب عموم سبزیجات ها، نه فقط خود سبزی هایی که مصرف، ریحون و تره و اینا، نه، حتی بله اون گیاهانی که تازه مصرف میکنید، سیب و پیاز و بادمجون و بفرمایید گوجه و همه اینا، بله فلفل و همش، آنچه که تازه مصرف میکنید، یعنی اینا نیست که انبار کنید، ذخیره کنید، اینا چیزایی است که تازه مصرف میشه، بهش میگن غضبا. میگه اینا را هم برای شما ما رویاندی. خب و زیتونن، چیز دیگری که برای شما رویاندیم زیتونه. خب زیتون یکی از بله بفرمایید بهترین دانه هاست، هم برای خوردن تازه، هم برای انداختن ترشی، هم برای روغنگیری که روغنشو بگیرن. لذا میگه زیتونم برای شما ما رویاندیم. و نخلا، نخل درخت چیه؟ درخت خرما. درخت خرما رم میگه ما رویاندیم. تمام اینا را من خدا برای شما رویاندم، تو شما اینا را بخورید در غذاها. دو توجه میکنید؟ خب از همینا ببینید وقتی غذا میگه اینا را نام میبرد. اینا تو غذاها جزو چی هست؟ جزو طبیعی ترین و بهترین غذا و مفید ترین غذا هست. همینایی که نام برد خیلی راحت، حبوبات، انگور، سبزیجات و اون مواد غذایی گیاهی رویدنی که تازه مصرف می کنید، زیتون، خرما. شما میدونید ما چند ده نوع خرما داریم، یک نوع قسم که خرما نیست، خرماها اقسام داره. میگه همه شما رویاندیم. و حدائق غلبا، حدائق جمع حدیقه، حدیقه بستان و باغی است که دیوار دورش کشیدن. می‌فرماید و باغهایی که قلب، قلب یعنی عظیم، ضخیم، غلیظ است، یعنی باغهایی که درختان فراوانی دارد. خب و این درختان کهن و تنومندی میشن. میفرماید اینا رو همه رو ما آفرید. و فاکهتن و ابا. خب دیگه چی؟ میفرماید و بقیه میوه‌جات. شما این همه میوه‌جاتی دارید که یا درخت است یا از زمین رویش پیدا میکند. خب میگه تمام این فاکهه، میوه‌جات، میوه ها فاکهه یعنی اون چیزی که به خاطر نفع یا التزازش خورده میشن. تفکهه یعنی استمتاع پیدا کرد به چیزی. تمام میوه‌جات هم میگه ما براتون آفریدیم که شما بخورید. خب دیگه چه براتون آفریدیم؟ و ابا. دیگه آقای صادقی برای شما ابا آفریدیم. ابا دیگه چیه؟ ها؟ بگم برادون چیه؟ از کی؟ آقای صادقی؟ بله، در روایت تفسیر ثعلبی سنی الکشف و البیان جلد 10 صفحه‌شم برادون بگم، کسی نگه از خودش دارو، جلد 10 صفحه 134 ثعلبی سنی در قرن چهارم نقل می کند از ابراهیم تمیمی از خلیفه اول، اونی که یعنی خودش می گفت من خلیفه اولم، ادعا داشت، ازش پرسیدن این ابا چی چیه؟ حالا شما بلد نیستی، شما عجمی، جناب خلیفه چیه؟ عربه. ازش پرسیدن که این بله فاکهتن و ابا. فاکهه رو میدونیم میوه، این ابا چی چیه؟ جناب خلیفه شما که جا پیغمبر نشستی. گفت ایو سما انتو زلونی، ایو ارزن تغلونی، گفت کدام آسمان بر من سایه خواهد افکند، کدام زمین مرا تحمل خواهد کرد، ازا قلت فی کتاب الله برأیی، اگر در کتاب خدا نظر و رأی خودم رو بگم دیگه آیا زمین و آسمان مرا تحمل می کنند؟ بعد آقای فقیهی جناب خلیفه فرمودند، یعنی ما احترام میذاریم، اما الفاکهتو فاعرفها، گفت فاکهه رو بلدم یعنی میوه. خیلی خوب، اما الاب فلا اعرفها، اما اب رو بلد نیستم چی چیه. خب اما ابا ولد نیستم، فتو یعنی عربی جا پیغمبر نشستی یه کلمه رو بلد نیستی معنا کنی. ببینید کار چی؟ حالا آقای حج حسین میگه تازگی ها شیر تو شیر شده است و اینا، نه بابا، ببینید کی جا پیغمبر خدا نشسته است. این دیگه چقدر همون عبارتی که شما میگید چقدر افتضاح شده است که این آقایی که یک کلمه ابا رو خودش تصریح میکند و خداشون تو کتاباشون نقل میکنند و ما نقل نمیکنیم، تا تفسیر ثعلبی الکشف و البیان قرن چهارم هجری و مال سنی هست، مؤلفش یه سنی هست. میگه جناب خلیفه گفت عبار من بلد نیست. بله خب، حالا اولی بلد نبود، دومی چی؟ باز همون زیلش ثعلبی نقل میکند، انس ابن مالک روایت میکند یه روز عمر ابن خطاب خلیفه دوم بعضیا این آیه رو خوند و فاکهتن و عبا، گفت میدونید اب چیست؟ وقت حال کسی ازش پرسید جناب خلیفه این عبا چیست؟ گفت برو دنبال کارت مردی که عجب. خب سوال جوابشو بده. گفت برو دنبال کارت. آنچه از کتاب خدا روشنه چیکار کنید؟ متابعت کنید. و آنچه از کتاب خدا روشن نیست کاری بهش نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی جناب خلیفه‌ام بلد نبود دومی بگد ابا یعنی چی؟ نه اولی نه دومی. بابا اینا عرب که بودن، آخه دیگه اینقدر جهالت و نادانی نوبره که اینقدر نادان باشن اینا که یه کلمه عربی رو بلد نیستن. خیلی خوب، تو ارشاد شیخ مفید هم ما این رو داریم که شیخ مفید ما نقل میکند، ارشاد جلد اول صفحه 200، که بله اینا نتونستن. از ابوبکر او البته شیخ مفید نقل میکنه که ابوبکر بلد نبود جواب بدهد. و همچنین ابن شهرآشوبم در مناقب نقل میکند، سیوطی هم که سنیست دوباره تو دارالمنصور اینو دارد که پرسیدن از ابوبکر نتوانست جواب بده. حالا ابا چیست؟ ابا آقا یعنی مرتع. مرتع خب اونی که شما بهش میگید چی؟ مرتع نه، چراگاه. چراگاه، چراگاهی که خدا او را سبز کرده. چراگاه و اونایی که حیوان دارن حیواناتشون رو میبرن تو چراگاه چی؟ میچرونن. ما یه سری چراگاه های چه داریم؟ طبیعی، درسته؟ جاهای مختلف چراگاه های طبیعی. ابا یعنی چراگاه، یعنی مرتع. خدا میگه فاکهتن، برادون میوه خلق کرده، این همه میوه ها، اقسام مختلف میوه، بله ده ها و صد ها رقم میوه وجود داره. و ابا، تا اینجایی که گفت خدا میگه تا اینجا مال خودتون، حالا حیوانات شما هم احتیاج به چه دارن؟ اونا هم احتیاج به غذا دارن، گوسفند، گاو، شتر، خر، اسب، چه همه حیوانات اونا هم باید چه بشن؟ اونا هم باید غذا بخورن. چه حیواناتی که شما از گوشتشون استفاده میکنید، چه حیواناتی که شما ازشون استفاده میکنید سوارشون میشید، چه حیواناتی که مستقیم به شما استفاده ای نمیرسونن لکن غیر مستقیم تو چرخه طبیعت هزاران فایده برای من و شما دارند، درسته؟ خب فقط غذای آدمیان که نیست، غذای اون حیوانات هم باید تأمین بشه. و لذا میگه و عبا، برای شما یه مراتع چراگاهایی را ما آماده کردیم تا حیوانات شما بتوانند تو چراگاه ها چه کنن؟ استفاده کنند و سیر بشن. متاعا لکم ولانعامکم. خب متاعا مفعول لعجله هست، یعنی ما رویاندیم تمام اینایی رو که برای شما گفتیم و سبز کردیم و از زمین رویاندیم برای شما به خاطر اینکه این متاع باشه برای شما. متاع یعنی اون چیزی که ازش استفاده میکنید، بهره برداری میکنید، تمتع به او پیدا میکنید. خب هم انسانها تمتع پیدا میکنند و بهره برداری میکنند از این مواردی که گفت، هم حیوانها از چراگاه و از بقیه مطالب. میگه متاع لکم برای شما آدم ها، انسان ها، ولانعامکم و برای چهار پایانتون، اونام چه میخوان؟ غذا میخوان و بنابراین برای چهار پایانتونم ما غذا آماده کردیم. متاعا لکم ولانعامکم. خیلی خوب. خب از همین چینشی که خدا قضا رو تو قرآن چید و آخرین موارد را گفت انعامکم، درسته؟ بنابراین گوشت میشن جز آخرین چیزایی که آدمی زاده باید مصرف کنه، بکند مصرف، اشکالی ندارد، اما چه دارد؟ اندازه دارد، اندازه دارد. لانعامکم. بنابراین از این ترتیب اگر بخوام استفاده کنیم، بهترین غذاها که اینجا ذکر شده عبارت است از حبوبات، انگور، بله خز با شد سبزیجات تازه اقسامش، ولو حتی سیب زمینی و پیاز و بادمجون و کدو و گوجه و اینا هم که همه تازه مصرف میکنید. خب بعد بفرمایید انگور، بله که گفتم، زیتون، خرما، میوه‌جات، اینا. یعنی ببینید اول یه چیه؟ یک اینی که امروزی ها بهش میگن خامخاری، لکن خامخاری اینجوری. بعد میفرماید ولانعامکم. خیلی خوب، سراغ چهار پایانم میخوان برید که چهار پایانی که گوشتشون حلاله اونم اشکالی نداره. میدونید تمیزترین بهترین گوشت ها در دنیا همین گوشت هاییست که برای شما مسلمان ها حلال، اینا بهترین گوشت ها هست. حالا فرض کنید سگ و گربه و موش و سوسک بفرمایید، همه اینا را بعضی ها میخورن، بله میخورن، خب بخورن، اونا خیلیش کساب کرم، کرم رو سرخ میکنن مثل ماکارونی، سرخ میکنن تو مای توه، کرم و سوسک، کرم و سوسک یه غذاشون، بله نه مثل ماکارونی دیگه نمیخوری. من این شما ببینید اسلام بهترین گوشت ها رو لکن اندازه دار، زیاده روی نباید باشه. بله نه ترک گوشت، یعنی ما سفارش نشده است در دستورات دینی ما خامخاری، همچی چیزی سفارش نشد، لکن خیلی هم به ما گفتن شکم خودتون رو قبرستان حیوانات قرار ندهی، یعنی خیلی هم گوشت نخوری، خیلی هم گوشت نخوری. حالا شما میگید که آقا که دیگه حالا که نمیشد خیلی گوشت خورد. بله من و شما ممکنه نتونیم خیلی بخوریم، اما بعضی ها اینقدر میخورند که بله دیسک کمرم میگیرند. تازگی معلوم شده است زیادی گوشت خوردن موجب دیسک کمرم میشه، توجه فرمودید. خیلی خوب، بس دیگه. امروز روز دوازدهم ماست، روز دوازدهم، و بریم خدمت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله، بفرمایید که امام زمانمون به حسبی که معروف است، امام زمان در مصیبت جدشون بسیار چه میکنن؟ ندبه میکنن. تو زیارتنامه وارد شده است: حتی اگر اشک چشمم تمام بشد، جد بزرگوار برای شما خون گریه میکنم. به حساس اون زیارتنامه. خب حالا امام زمان برای کدام مصیبت گریه میکند؟ تو زیارت ناحیه یه قضایایی آمده است. یکی از او قضایایی که آمده است، بله، داستان لبهای خشکیده ابا عبدالله است. که این لبها خشکیده بود. قصه آتش در کربلای امام حسین آقا بیداد کرد. از روز هفتم آب رو بستند تا بعد از ظهر عاشورا حسین علیه السلام هیچ آبی را نوش جان نکرده است. هفت و هشت و نو و ده، چهار روز. در بعض نقلها هست آقا وقتی که روز عاشورا میدان آمده بودند، اینقدر آتش غلبه کرده بود که میدان را در بخار می دیدند. ببینید با پسر پیغمبر چه کردند. اما این لبهای خشکیده، آب نگید، آب رفتن بارها آوردند، بله بارها آب آوردند، اما زن و بچه تشنه بودند. حسین علیه السلام سهم آبش رو میداد به زنها و بچه تا اونا سیراب بشه، چون سهمیه آب کم بود، لذا میدادن به زنها و بچه ها و خودشون آب ننوشیدند. و لذا بله، نوشیدن امام حسین در واقع در روز عاشورا نسبت به آب روزه بودند، آبی نبود که آقا بخورند، لذا یه روزه آب عملا گرفته بودند. توجه می فرمایید. و که این روزه افطار شد، اون وقتی که حسین علیه السلام جان به جان آفرین، و وقت روزه آب امام حسین علیه السلام در بهشت به دست جدشون رسول الله